تفسیر قرآن کریم، صوت شماره 112، سوره یوسف، آیات 36 تا 49.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا وعدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. خب رسیدیم به آیه 36 سوره مبارکه یوسف. از آیه 36 تا 49 که انشالله تو این فایل صوتی خواهیم گفت، بحث اصلی بحث خوابه، حدیده در زندگی ما انسانها که بسیار پر رمز و رازه. چند تا خواب تو این آیات مطرحه که حضرت یوسف تعبیر کرد و تعبیر اون خوابها و باز کردن گره کوری که برای اونها اتفاق افتاده بود کاملا شد یک نقطه عطفی تو زندگی حضرت یوسف که از اون فضای پر درد و رنج و پر بلا و اینها عملا اومد بیرون و اصلا توی فضای جدید قرار گرفت. و این هم نشون میده که اگر کسی دانشی داشته باشه و خداوند به او بده، این دانش یه جای خیلی به کارش میاد که حالا بررسی میکنیم. اما در رابطه با خواب یه چند تا نکته کلی بگیم و بریم سراغ داستان. اول اینکه خواب خب پدیده یه تو زندگی همه ما انسان ها، ما حدود یک سوم یک چهارم حالا در افراد متفاوته در شبانه روزمون رو میخوابیم. این خوابی که برای ما هست هم باعث تجدید قوای جسم میشه، چون جسم بالاخره محدودیت داره، یه سری محدودیت ها، یه سری ضعف ها، یه سری نقص ها داره که مجبور با خواب جبران کنه، باعث تجدید قوای جسم میشه. جسمی که زود خسته میشه خستگیش برطرف شه، هم باعث آرامش روحی میشه، انسان به لحاظ روحی ممکنه در یه تلاطمی قرار بگیره. این خواب باعث میشه یه چند ساعتی از اون تلاطم و از اون هیاهویی که در بیرون براش رخ میده کم کم نجات پیدا کنه. از اینها مهمتر باعث دریافت‌های علمی میشه برای انسان در خواب، چون روح وقتی که بیداریم ما درگیر این جسمه، در یک زندانی به نام جسم محصوره، خیلی بردی نداره برای کارهای علمی، برای اینکه به یه جاهای بزرگی بره، به عوالم ماورایی بره، مثلا درگیر این عالم ماده است. درسته ما وقتی بیداریم عمل صالح زیادی میتونیم انجام بدیم، هم کسب علم حالا در حد محدودیت‌های عالم ماده دیگه، هم عمل صالح، و درسته در خواب ما عمل صالحی نمیتونیم انجام بدیم چون جسم خوابیده دیگه، کاری نمیتونه بکنه. اما در عوضش در خواب انسان روحش چون از این زندان جسم مادی فارغ شده، اصلا میتونه به یه عوالمی بره که به هیچ وجه در حالت بیداری این سیر و سفرها ممکن نیست، اما در عالم خواب هست. اینه که یکی از مهمترین حکمت‌هایی که خداوند در این عالم برای ما قضیه خواب رو قرار داده، رشد علمیه، سیر کردن به عوالمی و کسب معارفی که در حالت بیداری برامون ممکن نیست. و اگر کسی خوابش خواب انسانی نباشه، خوابش خواب حیوانی باشه، طبیعیه که از این دریافت‌ها و رشد‌هایی که متعاقب اون باید به وجود بیاد بی بهره است. در اصول کافی جلد 8 صفحه 90 روایت از امام رضا علیه السلام می‌فرماید: ان رسول الله کان اذا اصبح، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هنگامی که صبح می‌کردن و حالا اصحابشون رو می‌دیدن، قال لاصحابه، به اصحابشون می‌فرمودن: هل من مبشرات، آیا برای کسی مبشراتی بوده؟ یعنی به رؤیا، یعنی منظور رؤیای صادقه، خواب‌های بشارت بخش. هل من مبشرات، آیا برای کسی مبشراتی بوده؟ یعنی وقتی حضرت رسول به اصحابشون می‌رسیدن می‌گفتن دیشب چه خبر بود؟ دیشب خوابت انسانی بود یا حیوانی؟ دیشب دریافت‌هایی داشتید یا نه؟ یا همینجوری فقط گرفتید از شب تا صبح خوابیدید هیچی به هیچی؟ نه سیری، نه سفری، نه دریافتی، نه ادراکی. هل من مبشرات، که اونجا اگر کسی مثلا میگفت بله من خوابی دیدم، میگفت چی دیدی؟ و صحبت می‌کردن و تحلیل می‌کردن، خود حضرت کمک می‌کرد اون خوابش رو تعبیر کنه. همینجوری هی تو مباحثه و گفت و شنود باعث می‌شد اصحابش رشد کنن، یه فضای مباحثه‌ای بسیار مفیدی ایجاد می‌کرد. یا توی روایتی از امام صادق علیه السلام می‌فرماید: رأی المؤمن و رؤیاه فی آخر الزمان علی 70 جزءا من اجزاء النبوه. خیلی قشنگه، می‌فرماید نظر مؤمن و رؤیاش، خواب دیدنش، رؤیای صادقش در آخر الزمان، در زمانی که امام معصومشون بینشون نیست، بر 70 جزء از اجزاء نبوت قرار داره. یعنی یه بخشی از نبوت برای انسان‌ها تو آخر الزمان. خواب برای مؤمن یه فضایی است برای رشد علمی، برعکس فضای انسان‌های کافر که اصلا هیچی، خوابشون یه خواب حیوانیه، فقط می‌خوابه یه تجدید قوای کنه، یه انرژی ذخیره کنه و بره دوباره دنبال سمت لذت‌ها و ظلم‌ها و فسادهاش. توی روایت دیگه حضرت رسول می‌فرماید: تنام عینای ولا ینام قلبی، در نهج الفصاحه هست، می‌فرماید چشم‌های من می‌خوابه اما قلب من نمی‌خوابه. همینجوری داره سیر می‌کنه، میره اینور میره اونور، حقایق درک می‌کنه. و یکی از نشانه‌های امام هم همینه که امام چشمش می‌خوابه اما قلبش نمی‌خوابه. و به ما هم همین رو گفتن، گفتن در یک زندگی ایمانی سعی کنید به اینجا برسید. و یه نکته آخر همراه با یه ذکر، اون قوه‌ای که در انسان خواب رو می‌گیره و دریافت می‌کنه، ما بهش می‌گیم قوه خیال. قوه خیال اون سیگنال‌ها، اون امواجی رو که خداوند متعال فرشته‌ها از عالم بالا برای فرد مؤمن می‌فرستن رو می‌گیره به شکل‌هایی که فرد خواب بیننده قبلا دیده. مثلا گاوی، گندمی، شیری، آبی، انگوری، هر چی دیده به اون شکل ها صورتگری میکنه، که البته میان اون حقیقت و این صورت یه تناسبی هست دیگه، همچین بی حساب و کتابم نیست، چون اگه بی حساب کتاب بود نمیشد تعبیرش کرد، یه ضابطه و قاعده ای داره. میگیره اونو به یک شکلی که خواب بیننده قبلا دیده صورتگری میکنه، به اون نشون میده. بعد فرد از خواب بیدار میشه، میگه من مثلا در خواب اینو دیدم. بعد میره پیش معبر. معبر کیه؟ معبر کسی است که انسان خواب بیننده رو عبور میده، تعبیر معبر از عبور میاد دیگه، عبور میده از این صورت ظاهری که قوه خیال درک کرده و به این نشون داده، به اون حقیقت باطنی که میخواد بهش برسه. مثلا میگه تعبیر خوابت اینه. اگر کسی قوه خیال پاک و تطهیری نداشته باشه نمیتونه رؤیای صادقه درک کنه. یکی از دلایلی که دشمن ما نظام های استکباری و صهیونیستی با استفاده از پول و رسانه اینقدر دارن کار میکنن روی بچه‌ها، بحث بازی‌های کامپیوتری و انیمیشن و اینا، تو بزرگسالا بحث فیلم و سریال و صحنه‌های جذاب و کنسرت و رقص و بزن و بکوب و آواز، و به خاطر اینی که یه کاری کنن قوه خیال از طهارت در بیاد، قوه خیال درگیر یه غذای مسموم و فاسدی بشه، اشباع بشه، از طهارت خارج بشه، ناپاک بشه، بعد دیگه تو اون حقایق که در عالم بالا دارن بهش میرسونن و نمیتونه بگیره صورتگری کنه. نقشه رو ببینید، اصلا اینا توی پروتکل هاشون دارن میگن ما باید یه کاری کنیم خواب انسان ها رو هم در اختیار خودمون بگیریم، یعنی یه کاری کنیم اینا انقدر اسیر بشن حتی تو خواب هم درگیر چیزایی باشن که ما میگیم، یک موقع نرن تو خواب یه حقایقی رو بگیرن، درک کنن، یه بیداری درشون صورت بگیره، در مقابل ما یه انقلابی کنن، اینا باید اسیر باشن، در حالی که خداوند متعال تو آموزه های معصومین به ما میگه خوابتون هم باید براتون رشد داشته باشه، بیدارتون کنه. آدم میخوابه که بیدار بشه، نمیخوابه که خواب به خواب بره. اینه نقشه است، اصلا برای خواب ما هم نقشه دارن. و یه نکته آخرم در رابطه با یه ذکر، ما از کار متعددی داریم تو آموزه های دینیمون که اگر کسی بگه صفای قلب پیدا میکنه، قوه خیالش تطهیر میشه. مثلا در اذکار داریم بسیار مجرب، من خودم بارها امتحان کردم نتیجه گرفتم، اگر کسی 41 بار بگه یا حی یا قیوم یا من لا اله الا انت 41 بار، کلا چند دقیقه، دو سه دقیقه هم بیشتر طول نمیکشه. اگر کسی 41 بار این ذکر یا حی یا قیوم یا من لا اله الا انت رو بگه، صفای قلب پیدا میکنه، دریافت ها و ادراکاتش قوی میشه، بهتر رؤیای صادقه میبینه. اگر جای شما دیدید ذکری باعث صفای قلب میشه، یعنی این، یعنی باعث میشه دریافتاتون قوی بشه، ادراکاتتون بیشتر بشه، چون اصلا ذکر حی و قیوم ذکریه که باعث تجرد روح میشه، روح رو از این زندان بدن نجات میده. یا حی یا قیوم یا من لا اله الا انت. ان شاء الله هممون هم به این اذکار مداومت داشته باشیم، هم مراقب باشیم خیلی تو فضای بازی دشمن نریم قوه خیالمون رو ضربه بزنه، ما رو از این ادراکات محروم کنه. هم اگر ان شاء الله این بشارت ها رو داشتیم، عجب و غرور هم نگیردمون. این بشارت ها رو خداوند برای همه قائل میشه. حالا بریم وارد آیات. آیه 36 و دخل معه السجن فتیان، و دو جوان همراه او وارد زندان شدند. همینطور که رفت وارد زندان شد، دو تا هم همراهش اومدن. حالا اینا هم خواب دیدن. قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، یکی از آن دو گفت من در خواب دیدم که شراب میفشارم. قال الاخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، و دیگری گفت من در خواب دیدم که نان بر سرم حمل میکنم. تاکل و تیرمن، و پرندگان از آن میخورن. نبئنا به تعویلهی، ما را از تعبیر آن آگاه کن. انا نراک من المحسنین، که ما تو را از نیکوکاران میبینیم، یعنی تو به وجناتت میاد، میتونی ما رو با خبر کنی، مشخصه آدم اهل علمی هستی. آیه 37 حضرت یوسف علیه السلام گفت قال لا یاتیکما طعام ترزقانه الا نبعتکما به تعویله قبل ان یاتیکما، گفت پیش از آن که جیره غذایی شما فرا رسد شما رو از تعبیر خوابتان آگاه خواهم ساخت، یعنی من از جانب خداوند میدونم چه غذایی برای شما میاد. ذالکما مما علمنی ربی، این از دانشی است که پروردگارم به من آموخته است. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله و هم بالآخرته هم کافرون، همانا من آیین قومی را که به خداوند ایمان ندارند و به سرای دیگر کافرند ترک گفتم. اصل اول و دوم همه پیامبران الهی این بود، مبدا معاد، اون کسی که عالم از او شروع شده و اون دادگاه قیامت، یعنی من چون به این اعتقاد رسیدم اونا رو ترک کردم، شایسته چنین موهبتی شدم. شما هم بیاید به این دین، از این فرصت استفاده کرد برای ارشاد اونا. آیه 38 و تبعت ملت آبای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، من از آیین پدرانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب پیروی کردم. ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء، برای ما شایسته نبود چیزی را همتای خداوند قرار دهیم. ذالک من فضل الله علینا و علی الناس، این از فضل خدا بر ما و بر مردم است. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، ولی بیشتر مردم شکرگزاری نمی کنند، از نعمتهای خدا برای پیروی از دین خدا و فرمانبری خداوند استفاده نمی کنند. حالا حضرت یوسف از این فضا استفاده میکنه، اینا رو با اون دین حنیف، دین توحیدی آشنا میکنه، تا میبینه تنور داغه میچسبونه. آیه 39 آیه بسیار بسیار مهمی است، خصوصا هستن تو بحث این تشتت آرا، این آخر الزمان و بحث آزادی و دموکراسی و اینا، یا صاحبه سجنه، ای دو دوست زندانی من، صاحبین بوده چون چسبیده به سجن، مضاف و مضاف الیه پیش اومده نونش افتاده، یا صاحبه سجنه، ای دو دوست زندانی من، ارباب متفرقون خیرون، آیا خدایان پراکنده ارباب متفرق بهترند؟ بحث رب و ربوبیت و مربیگری و سبک زندگی و ایناست. ام الله الواحد القهار، یا خدای یگانه پیروز قاهر مسلط بر بقیه، یعنی انسان نمیتونه بدون رب باشه، یا باید رب واحد قهار رو بپذیره، یا اگه زیر بار رب واحد قهار نره فکر نکنه آزاده، شق سومی نیست، باید زیر بار ارباب متفرق بره که مشخص آخر عاقبتش چقدر سقوط بدی رو در پی خواهد داشت. بخوایم به زبان امروز تو بحث فضاهای نظری امروزه، تو دنیای امروزی که داریم زندگی میکنیم، این آیه رو بررسی کنیم، یعنی ما اصلا آزاد نیستیم. آزادی مطلقی که اینقدر دنیای غرب میگه و بعضی از سیاسیون نفهم ما هم تکرار میکنن، اصلا به صورت مطلق در این دنیا وجود نداره، اصلا نیست به صورت مطلق اینکه انسان کاملا آزاد باشه. انسان یا باید بنده باشه یا برده، یا باید بنده خدا باشه یا برده شیطان و ارباب متفرق و سلام ختم کلام. منتها نظام های غربی و استکباری با استفاده از پول، رسانه، قدرت که نظریات خودشون رو تحمیل میکنن، فریب میدن، فریب. این آخر الزمانیه تو روایات متعددم داریم قبل از ظهور امام زمان پر از فریب. اینا یه جوری القا میکنن که بله آزادی هست، بعد آزادی رو چجوری ترجمه میکنن؟ میاد میبنده به بلنگاری و هواپرستی و افسار گسیختگی و اینکه انسان هر چی دلش میخواد. خب انسان هم به صورت طبیعی هواهای نفسانی داره، حرفای اونها رو میپذیره و بعضی از سیاسیون نفهم ما هم میرن اون حرفا رو تکرار میکنن، در حالی که واقعیت اینه که اصلا آزادی به معنای مطلقش نیست. انسان یا باید بنده باشه، بنده خدا، یا باید برده باشه، یعنی برده ابلیس، برده شیطان، برده ارباب متفرق. انسان بدون ولی، بدون رب، بدون مربی، بدون ولایت نداریم. همه انسان‌ها تحت ولایتن. اینکه بعضیا میگن ما ولایت رو قبول نداریم، ولایت حق رو قبول نمی‌کنی، به خاطر اینکه حق نمی‌خواد به زور شما رو بیاره تحت ولایت خودش، ولی زیر بار ولایت شیطان خواهی رفت. شق سومی در کار نیست، ما که تو خلأ نمیتونیم زندگی کنیم. اینه که خیلی مهمه. بعد در ادامه آیه 40، ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، این معبودهایی که غیر از خدا میپرستید، مثلا به زبان امروز این شعائر و این ظواهر مذهبی که بعضیاش اصلا هیچ ریشه دینی نداره، این کسانی که شما دنبالشون میرید به عنوان خدا، به عنوان مربی، به عنوان کسانی که سبک زندگی، سبک مدیریت، سبک سیاست، سبک اقتصاد، سبک مسائل اجتماعی، هر چی میگیرید، چیزی جز اذهایی که شما و پدرانتان آنها را خدا نامیده اید نیست. اینا پوکن، فقط اسم روشون گذاشتید. ما انزل الله بها من سلطان، خداوند هیچ دلیلی برای نازل نکرده، یعنی هیچ مبانی نداره اینا، فقط یه سری توهمات و تخیلاته. ان الحکم الا لله، حکم تنها از آن خداست. امر الا تعبدوا الا اياه، که فرمان داده غیر از او را نپرستید. ذالک الدین القیم، این اون آیین قیم پا بر جا استواره، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی بیشتر مردم نمیدانن. قشنگ داره از این فرصت حضرت یوسف داره استفاده میکنه. حالا تعبیر خوابها، آیه 41، یا صاحبه سجنه، ای دو دوست زندانی من، اما احدکما فیسقی ربه خمرا، اما یکی از شما دو نفر آزاد میشه و ساقی شراب برای ربش، صاحب خودش خواهد شد، همون کسی که سبک مربیگریشو قبول کرده. اینجا به اون پادشاه میگه رب، این یعنی اون کسی که تو رفتی تحت مدیریت او، یه تلنگرم توش هست تو کلمه ربه. و اما الاخر، اما اون فرد دیگری، فیسلب فتاکل طیر من راسه، اما دیگری به دار آویخته میشه، به صلیب کشیده میشه و پرندگان از سر او میخورن. قضی الامر الذی فیه تستفتیان، و مطلبی که در آن از من نظر خواستید، استفتاء کردید، فتوا خواستید، قطعی و حتمی است. که شما فکر نکنید دیگه من دارم حدس میزنم و پیش بینی میکنم و شاید و اگر و اما نداره، خبر قطعی. حالا آیه 42، یه نکته خیلی مهمی هم توی این آیه 42 هست. و قال للذی ظن انه ناج منهما، و به یکی از آن دو نفر که میدانست رهایی مییابد گفت، اذکرنی عند ربک، مرا نزد صاحبت، اون ربت پادشاه مصر، یاد کن، یادآوری کن. چرا منو یاد کن؟ آیا حضرت یوسف مثلا میخواست به این متوسل بشه از خداوند روی گردانی کنه؟ نه، این اسرائیلیات تو دین ما وارد شده که گفتن بله اونجا حضرت یوسف مثلا خدا رو فراموش کرد، به بنده خدا متوسل شد، خداوند او رو مجازات کرد. این مزخرف ترین حرفی است که به یک پیامبر، اونم در این سطح از مرتبه و ولایت، امام، به مقام امام رسیده، امام ذره ظلم نمیکنه، ولا ینال عهد ظالمی. این حضرت یوسف وقتی گفت من رو پیش ربت یاد کن، در واقع اونو داره نسبت به یه موضوعی با خبر میکنه، میگه ببین بعدم میرید اون پادشاه خواب میبینه، عین خودت که خواب دیدی، عین چی؟ تو گل میمونی، هیچ کس نمیتونه خوابها رو تعبیر کنه، اونجا من میتونم گلتون رو باز کنم، اون موقع منو یاد کن. یکی به این حکمته، یکی هم اگر حضرت یوسف متوسل شده باشه به اون فرد بگه من رو پیش پادشاهت یاد کن، که یعنی من مثلا مظلومم بیگناه همینجا افتادم، چه اشکالی داره؟ اصلا این چه منافاتی با بحث توکل داره، با بحث توحید داره؟ اگر یه فردی گرفتار باشه با توجه به اینکه میدونه خداوند مسبب الاسباب، کارها دست خداست، به یک سببی از این اسباب توسل پیدا کنه متوسل بشه، با توجه به اینکه میدونه اراده و اداره این سبب هم دست اون مسبب الاسباب و خداونده، خداوند رو اون جایگاهش پایین نمیاره، کسی رو در عرض خداوند قرار نمیده، با این بینش متوسل بشه به یه اسبابی، به یه وسیله، مگه گناه کرده؟ بله، حضرت یوسف میدونه این فردی که داره میره بیرون یکی از اسبابه، اگر این فرد بره بیرون و اراده خداوند بر این قرار نگیره که این سبب وظیفه‌ش رو درست انجام بده، طبیعیه که اون وظیفه‌ش رو درست انجام نمیده و اون تو زندان میمونه. اصلا چه بسا خداوند اون سبب رو در راه اون ولیش قرار داده باشه. مثل یه فردی که ولی خداست ولی بیمار میشه، میره دارو میخره میخوره. دارو وسیله است، سببه، اما شفا درمان البته با خداست، که البته اثرگذاری یا اثر نگذاری این سبب باز به دست خداست. خداوند هم سبب ساز هم سبب سوز. اینه که اصلا این تحلیلی که میگن حضرت یوسف خداوند رو فراموش کرد و اشتباه کرد، گناه کرد، اصلا این کار گناه نیست. حالا ادامه آیه چی میگه؟ فانساه الشیطان ذکر ربه، پس شیطان یاداوری او را، یاداوری حضرت یوسف را نزد اون ربش، ذکر ربه از خاطر وی برد. از خاطر وی برد یعنی از خاطر اون ساقیه، نه از خاطر حضرت یوسف، چون همش داره میگه اند ربک دیگه، رب رب، داره به اون سلطانه میگه رب، اینم میگه ذکر ربه. فانساه شیطان از یادش برد، فلب صف سجنه بعض سنین، و به دنبال آن یوسف چند سال در زندان باقی ماند، به خاطر اینکه اون وظیفه‌شو خوب انجام نداد. حالا این که حضرت یوسف بهش گفت منو یاد کن، حکمتش کجا معلوم میشه؟ این حکمتی داشت، چه بسا حضرت یوسف به علم نبوتش میدونست که اون یادش میره و این بعد چند سال دیگه اینجا بمونه. میخواست بگه بعدن شما میرید یه خوابی میبینید، گیر میکنید تو گل، بعد اونجا این تلنگر من که بهت گفتم منو یاد کن، یادت رفته، کوپونمو خرج کردم، کوپونم هدر رفته، اونجا یاد کن، اونجا من میتونم گره شما رو باز کنم. چه بسا اگر حضرت یوسف نمیگفت منو نزد ربت یاد کن، اون چند سال بعدم، چون چند سال گذشته دیگه آدم به صورت طبیعی فراموش میکنه، اون چند سال آینده هم ساقیه یادش میره، ولی اونجا دیگه یادش نره، چون یه بار قبلا یه اشتباهی کرده بود، یه بار فراموش کرده بود. آیه 43، حالا دوباره خواب اون پادشاه مصر. وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان، و پادشاه گفت من در خواب دیدم هفت گاو چاق را، یاكلهن سبع عجاف، که هفت گاو لاغر آنها را میخورند، و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات، و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشکیده، که چی؟ که اون خشکیده ها میپیچن دور اون سبزا، اونا رو خشک میکنن، از بین میبرن. یا ایها الملا، ای جمعیت اشراف، ای صاحب منصبان، مقامات لشکری و کشوری، افتونی فی رؤیا ان کنتم للرؤیا تعبرون، درباره خواب من نظر دهید، فتوا بدید، تعبیر کنید، اگر خواب را تعبیر میکنید، اگه بلدید. شاه مصر چیه؟ کافره، به دین حضرت یوسف که نیست، حضرت یوسف بعدن میاد اینو موحد میکنه، یه تغییراتی تو دین مردم مصر ایجاد میکنه در اثر اون تحولات سیاسی و اقتصادی که رخ میده. شاه کافر داره خواب میبینه، پس اگر کسی خواب میبینه خیلی نباید عجب و غرور بگیردش. خواب یه چیزیه که خداوند اراده میکنه برای یکی میفرسته که یه چیزایی مشخص بشه. آیه 44، همه موندن تو گل. دقیقاً حضرت یوسف اینو میدید دیگه، میدید که یه همچین اتفاقی رخ میده، یه همچین چالشی به وجود میاد، یه گره کوری به کار اینا میخوره، کسی نمیتونه واکنه. قالو از غاص و احلام، اون اشراف که مثلا ادعای تعبیر خواب و اینا هم داشتن، گفتن خوابهای پریشان و پراکنده است. احلام یعنی خوابها، جمع حلم یعنی خواب، از غاص جمع زقس به معنای مخلوط کردن، زقس به معنای دسته چوبهای مختلفه، از غاص و احلام یعنی دسته هایی از خوابها، همینجوری میاد و میره، اصلا هیچ حساب کتابی نداره، خوابهای پریشان، خوابهایی که هیچی از توش در نمیاد، معبر نمیتونه یه سر نخی از اینا به دست بیاره تعبیرشو بگه. و ما نحنو به تعبیل الاحلام به عالمین، و ما از تعبیر این گونه خوابها آگاه نیستیم، یعنی اصلا از اینا چیزی در نمیاد. حالا اینجا اون کسی که حضرت یوسف کمکش کرده بود اینجا بیدار شد، اینجا فهمید که بله، یه روزی کسی به من گفته بود منو یاد کن، الان دیگه وقت یاد کردنه. اون موقع شیطان از یادش برد، ولی این بار دیگه نتونست شیطان از یادش ببره، اینجا به دردش خورد. اون کوپونی که اونجا حضرت یوسف مصرف کرده بود اینجا به درد خورد. و قال الذي نجا منهما، و یکی از آن دو که نجات یافته بود، همون ساقیه، و ذکر بعد امتن، و بعد از مدتی به خاطرش آمد. امت درست معنای اجتماع مردم میده، ولی اینجا شاید به معنای اجتماع روزها، یعنی بعد از مدت‌هایی، بعد از روزهای زیادی، اون رو به خاطر آورد. آورد، بعد از روزهای کمی به خاطر نیاورد، چون شیطان تأثیر گذاشت در اون آدم. قرآن میگه شیطان تأثیر گذاشت دیگه، ولی بعد از روزهای زیادی او را به خاطر آورد. ساقیه گفت انا انبئکم به تعبیله فارسلون، من شما رو به تعبیل خواب خبر میدم، منو بفرستید. به سراغ کی؟ به سراغ یه جوان زندانی. بفرستید، من میرم، اون میتونه. ما قبلا تو زندان بودیم، خواب دیدیم، اون گره ما رو باز کرد. آیه 46، اومد به زندان، گفت یوسف و ایها الصدیق، یوسف ای مرد بسیار راستگو، افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلهن سبع عجاف، درباره این خواب فتوا بده، اظهار نظر کن که هفت گاو چاق را هفت گاو لاغر میخورن، و سبع سنبلات خضرن و اخر و یابسات، و هفت خوشه تر هفت خوشه خشکیده را، یعنی دورش میپیچن خشکش میکنن، لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون، تا من به سوی مردم بازگردم شاید آگاه شوند. حضرت یوسف هم اونجا بدون اینکه عقده گشایی کنه بگه آقا منو چند سال بیگناه انداختید زندان، این چه کاریه، منم کارتون را نمیدازم، منم گرهتون رو بازده میکنم، یا مثلا بخواد یه امتیازی بگیره، اول منو آزاد کنید، اولی امتیازو به من بدید تا من بهتون بگم و اینا، نه، اولیا الهی انقدر بزرگوارن وظیفه‌شون رو انجام میدن، اصلا درگیر من و نفس و این من شیطانی و منافع شخصی و اینا نیستن، درگیر اون وظیفه الهی ان و اون تکلیفی که خداوند بر دوششون گذاشته. بدون اینکه ناز کنه، بدون اینکه امتیازی طلب کنه، قال تزرعون سبع سنین دعبا، گفت 7 سال با جدیت زراعت میکنی، فما حسدتم، و آن را درو میکنی، فزروه فی سنبله الا قلیلا مما تاکلون، جز کمی که میخورید بقیه رو در خوشه های خود باقی بگذارید، یعنی ذخیره کنید. حضرت یوسف گفتش که 7 سال فراوانی در پیش دارید، 7 سال قحطی، اون 7 تا گاو، اون 7 تا خوشه تر نماد 7 سال داراییه، اون 7 تا گاو لاغر، اون 7 تا خوشه خشک نماد 7 سال قحطیه، شما یه بحرانی به این شکل در پیش دارید. حالا برای مقابله با این بحران و کنترل این بحران باید یک تدبیر درست اقتصادی اتخاذ کنید. این تدبیر درست اقتصادی، 7 سال دارایی، 7 سال زراعت، با جدیت زراعت کنید، درو کنید، وقتی این 7 سال تموم شد، 7 سال قحطی میاد، باید غیر از اون چیزی که میخورید بقیه رو ذخیره کنید، اونم به صورتی که بمونه در خوشه هاش. آیه 48، ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد، سپس بعد از آن 7 سال سخت میآید، 7 سال خشکی قحطی، یاکل نما قدمتم لهن، که آنچه را برای آن سالها ذخیره کرده اید میخورن، یعنی مصرف میشه تو اون سالها، الا قلیلا مما تحسنون، جز کمی که برای بذر ذخیره خواهید کرد، یعنی حالا تو اون 7 سالم که میخورید مراقب باشید همش هم نخورید، یه مقداری باید باشه چی، برای بذر سالهای آینده تون، یه تدبیر صحیح اقتصادی. و آیه 49، ثم یاتی من بعد ذلک عام، سپس بعد از اینها سالی فرا میرسد، فیه یغاس الناس، که باران زیادی نصیب مردم میشود، و فیه یعصرون، و در آن سال مردم عصاره میگیرند، یعنی میوه ها و دانه های روغنی انقدر زیاد میشه که اصلا میرسه به عصاره گرفتن، بعد عصاره شو دیگه بگیرید، بس که زیاد میشه، یعنی سال پربرکتی خواهید داشت. یعصرون عصار، یه شغله، یعنی روغنگیری، اینایی که مغازه دارن مثلا دانه های مختلف میذارن، کنجد میذارن، مثلا مینویسن روغن کنجد، که خیلی خوبه، آدم روغن ارده کنجد، منتها خود روغن کنجد سرده، اما روغن ارده کنجد گرم، خیلی خوبه، بهترین روغن همینه، روغن ارده کنجد. اینا کنجد رو میگیرن تو مغازه هاشون با اون دستگاه هایی که دارن، دستگاه خیلی بزرگی هم نیست، عصاره گیری میکنن، شغلشون عصاره، فیه یعصرون، و مردم در اون سالها عصاره میگیرن، یعنی انقدر دانه ها زیاده که دیگه اصلا نمیتونن دانه ها رو بخورن، میوه ها رو بخورن، دیگه باید آبشو بگیرن بخورن، عصاره شو بگیرن بخورن. و اینم داستان اون خواب هاست. حضرت یوسف نشون داد هم انسان با سوادی است، هم انسان با کمالاتی است، هم انسان بزرگی است، آدم اهل عقیده است، نه اهل عقده، هم برنامه اقتصادی داره، هم تو حوزه های مختلف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و اینا میتونه کار کنه، تو حوزه های فرهنگی میتونه کار کنه. حضرت یوسف یک نماد فوق العاده کامل در قرآن برای یک انسانه. اگر کسی گفت من آدم دینداری هستم، اون رو حداقل باید با حضرت یوسف مقایسه کنید. حالا 14 معصوم و حضرت امیر و امام حسین اینا به کنار، با حضرت یوسف مقایسه کنید. آقای دیندار، لباس روحانی، چند سال تو حوزه های علمی درس خوندی، اگر در یک جامعه یک بحران اقتصادی به وجود بیاد، شما میتونی مثل حضرت یوسف اینجوری برنامه بدی حل کنی؟ نه. خب چه دینداریه؟ دیندار یعنی جامع الاطراف. حضرت یوسف رو ببینید، هم تو حوزه فرهنگی به اون قشنگی استدلال میکنه، اقناع میکنه، هدایتگری میکنه، هم تو حوزه اقتصادی اینجوری برنامه داره، هم تو حوزه های سیاسی بعدن میاد بیرون، تو حوزه های سیاسی کار میکنه، چون تو حوزه های سیاسی یه سری موانعی اصلا نمیذارن کارهای اقتصادی و فرهنگی به نتیجه برسه دیگه، تو اون حوزه فعال، تو حوزه اجتماعی هدایتگری میکنه، اصلا تو همه ابعاد داره کار میکنه. دیندار یعنی حضرت یوسف، یعنی انسان جامع الاطراف ولا غیر. آدم های تک بعدی که مثلا یه منبری میرن و چهار تا موعظه اخلاقی میکنن و نه بلد نیست کار سیاسی کنه، نه بلد نیست برنامه اقتصادی بده، نه ارزه داره با مفاسد سیاسی، نه ارزه داره با مفاسد اقتصادی درگیر شه، نه عرضه تحول اجتماعی داره. این باید بره جلو، این دیندار نیست، این راهزن رفته تو لباس دینی. دیندار یعنی حضرت یوسف، حضرت ولیعصر، یارانی اینجوری میخواد. جامع الاطراف کامل به درد بخور، مفید، مؤثر. ان شاء الله ما به نور این آیات و به این معارف عالیه قرآنی به گونه ای عمل کنیم که همینجوری باشیم، جامع الاطراف باشیم، تا ان شاء الله در عصر ظهور به درد امام زمانمون بخوریم. تو این دنیایی که داریم زندگی میکنیم انقدر این رسانه‌های غربی و استکباری و صهیونیستی با استفاده از پول و رسانه دارن تلاش میکنن که نذارن انسان‌ها بیفتن تو جاده جامع الاطراف شدن. ان شاء الله که همه ما توفیق داشته باشیم در جاده جامع الاطراف شدن قرار بگیریم به نور این آیات و معارف عالی ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.